بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بخش اول جلسه چهارم درس حقوق بین الملل خصوصی دو رو شروع میکنیم. همونطور که دوستان عزیز در جریان هستند، با توجه به وضعیتی که به هر حال حادث شده، ما عملا مجبور هستیم که بعضی از کلاس ها رو بنا به دلایلی به صورت مجازی برگزار بکنیم و با تغییراتی که تقویم آموزشی دانشگاه داشته، عملا ما باید دو جلسه رو در ایام اسفند ماه تشکیل بدیم که این جلسه اولین جلسهش خواهد بود و جلسه بعدی هم متعاقبا هماهنگ خواهد شد و فایل صوتی اون در اختیار دوستان عزیزمون قرار خواهد گرفت. خب، در جلسه گذشته دوستانی که همراهی کردند و در کلاس حضور داشتند میدونند که ما راجع به مسئله یکسانسازی حقوق خصوصی صحبت کردیم و اینکه در واقع چگونه ممکن است که قوانین و مقررات حقوق خصوصی در دنیا در واقع یکسان بشه. به این بحث پرداختیم که آیا این یکسانسازی امکان پذیر هست یا نه، آیا مطلوب هست یا نه، و همچنین آیا مصادیقی از اون آیا تا الان وجود داشته یا خیر. خب، خلاصه بحثمون این شد که بله، هم بالاخره مطلوبیت هایی داره، هم اشکالاتی داره، از یک جهت هم امکاناتی وجود داره، هم موانعی وجود داره، ولی اون چی که در عمل به نظر میرسه در واقع حائز اهمیت هست اینه که با توجه به بین المللی شدن روابط خصوصی افراد، گریزی از یکسانسازی در بعضی از حوزه ها نیست. حالا حوزه هایی که به هر حال جنبه بین المللی تا حدی دارند، اینها رو چاره‌ای نیست و حتما بایستی به سمت یکسانسازیشون حرکت بکنیم. و مثال هایی هم زدیم، فرض بفرمایید در چارچوب اتحادیه اروپا مثال زدیم، در چارچوب سازمان ملل متحد مثال زدیم و سازمان ها و نهاد هایی که وجود دارند و ابزار هایی که وجود داره، مثل معاهدات و قوانین نمونه‌ای که هست. موضوعی که امروز ما راجع بهش صحبت میکنیم و در واقع وارد بعضی از حوزه های تخصصی حقوق بین الملل خصوصی به معنای خاص کلمه میشویم، اولین بحثمون بحث توصیف هست. در واقع وقتی در یک رابطه حقوقی خصوصی که جنبه بین المللی داره، یعنی یک عنصر خارجی در اون مداخله میکنه، ما با قوانین مختلفی همونطور که قبلا اشاره کردیم مواجه هستیم که هر کدوم ممکنه به نحوی قابلیت اعمال و اجرا در اون رابطه رو داشته باشند. مثلا در یک قرارداد ما هم با قانون محل وقوع عقد ممکنه سر و کار داشته باشیم به عنوان یک احتمال، هم با قانون مقر دادگاه، هم احتمالا مثلا قانون مورد توافق طرفین و یا قانونی که قانون دولت مطبوع یکی از طرفین یا هر دو طرف باشه. خب، برای این کار در واقع برای اینکه تعیین بکنند دولت‌ها که کدام یک از قوانین باید بر اون رابطه حقوقی حاکم باشد، یک فرایندی باید طی بشه تا ما به اون نتیجه نهایی یعنی رفع تعارض قوانین برسیم. این فرایند به طور خلاصه به این شرح هست، به این ترتیب هست که ابتدا باید مشخص بکنیم که رابطه حقوقی ما که حالا میتونه یک قرارداد باشه، میتونه یک رابطه زناشویی باشه، میتونه یک سند رسمی باشه یا به هر نوع سندی باشه و هر نوع رابطه حقوقی دیگر در چارچوب خصوصی، اول باید تعیین بکنیم که این چه نوع رابطه است. اصطلاحاً میگیم که باید این روابط حقوقی را در دسته‌های ارتباطی تقسیم بندی و دسته بندی بکنیم. من راجع به این مفاهیم در ادامه بیشتر صحبت خواهم کرد. پس گام اول اینه که تعیین بکنیم که اون رابطه حقوقی در چه دسته ارتباطی قرار میگیره. مثلا اون رابطه آیا جزء احوال شخصی است، آیا جزء قراردادهاست، در دسته قراردادها قرار میگیره، در دسته اموال قرار میگیره، در چه دسته قرار میگیره. در مرحله دوم باید مشخص بشه که حالا کدام قانون بر این دسته ارتباطی حاکم هست. آیا قانون مثلا مقر دادگاه حاکم هست یا قانون دولت مطبوع طرفین حاکم هست و الی آخر. و بعد از اینکه اون قانون حاکم تعیین شد، ممکن است که قاضی بتونه حکم خودش رو صادر بکنه. پس برمیگردیم به مرحله اول. مرحله‌ای که عرض کردیم چیه؟ مرحله تعیین این که رابطه حقوقی ما در کدام دسته قرار میگیره. خب اولین سوالی که اینجا پیش میاد این است که دسته ارتباطی یعنی چی؟ منظور ما از دسته ارتباطی در واقع انواع روابط حقوقی همگون یا متجانس هست که می توان آنها را در یک دسته ارتباطی قرار داد. یعنی اینها می توانند در واقع جز یک دسته باشند. مثلا شما وقتی که به قانون مدنی نگاه می کنید، به ماده 6 که حتما دوستان در هنگامی که صدای ما رو خواهند شنید به این توجه می کنند که قانون رو مد نظر قرار بدن، در ماده 6 قانون مدنی به یکی از دسته های ارتباطی اشاره شده که ما خیلی هم اتفاقا باهاش کار داریم و اون دسته ارتباطی احوال شخصیه هست. در این ماده قانونگذار اشاره کرده که احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث. در واقع قانونگذار بعضی از روابط حقوقی رو که همگونی دارند، از یک جنس هستند، اینها رو در یک دسته قرار داده به نام احوال شخصیه. بنابراین ممکن بود برای ما در واقع این سوال پیش بیاد که در نظام حقوقی ایران ارث با توجه به جنبه مالی که دارد آیا یک رابطه مربوط به احوال شخصیه است یا اینکه نه مثلا یک رابطه مربوط به اموال هست. خب ماده 6 قانون مدنی عملا پاسخ ما رو داده در اینجا. پس گام اول برای پاسخ به هر مسئله تعارض قوانین چیه؟ اینه که ما اول دسته های ارتباطی رو بشناسیم و بعد اینکه بتوانیم تشخیص بدهیم که آن رابطه حقوقی در کدام دسته ارتباطی قرار میگیره. معمولا دسته های ارتباطی شامل احوال شخصیه، اموال، قراردادها و اسناد هستند. البته به اینها ممکنه گونه های دیگری هم بتوانیم اضافه بکنیم، مثلا مباحث مربوط به مالکیت فکری ممکنه یک دسته ارتباطی رو تشکیل بده بنا به ملاحظات خاصی که داره، یا مسئله شبه جرم و مسئولیت مدنی ممکنه در یک دسته قرار بگیره. ولی عمده بحث هایی که به صورت کلاسیک در دوره کارشناسی مورد مطالعه قرار میگیره همین هاییست که عرض کردیم، یعنی اموال و احوال شخصیه و قراردادها و اسناد. اینا عمدتا پرکاربرد هستند و مورد توجه قرار میگیرند. پس ما ممکنه که سوال بپرسیم، همین الان در واقع میتونیم این سوال رو بپرسیم که مثلا وقتی که یک خانومی در دادگاه مطالبه نفقه میکند، این جزء کدام دسته ارتباطی قرار میگیره؟ خب ببینید، مطالبه نفقه و همچنین مطالبه مهریه یک ظاهر مالی دارند، اما در نظام حقوقی ما که توضیحات اینا رو بعداً شما بیشتر خواهید دید، مثلا در ماده 963 که به وقتش دربارش صحبت خواهیم کرد، در نظام حقوقی ما یک چنین مسائلی با اینکه جنبه مالی داره اما جزء احوال شخصیه محسوب میشه، یعنی در دسته ارتباطی احوال شخصیه قرار میگیره. حالا به این کاری که ما انجام دادیم، چه کاری؟ قرار دادن یک رابطه حقوقی در یک دسته ارتباطی، به این کار میگوییم توصیف. بنابراین توصیف رو میتونیم اینطور تعریف بکنیم و بگیم که توصیف عبارت است از قرار دادن یک رابطه حقوقی در یک دسته ارتباطی. و این در حقیقت اولین گام هست برای پاسخ به هر مسئله مرتبط با تعارض قوانین. خب حالا یه سوالی ایجاد میشه که سوال بسیار مهمی است، و اون این که بر اساس چه قانونی ما باید توصیف رو انجام بدیم. مثلا ممکنه در یک نظام حقوقی به فرض ارث در دسته اموال قرار بگیره و در یک نظام حقوقی دیگر ارث در دسته احوال شخصیه قرار بگیره. یعنی خود اینجا ما با یک تعارض مقدماتی مواجه هستیم که اسمش رو میگذاریم تعارض در توصیف ها. سوال پس پیش میاد که در صورتی که تعارضی در توصیف ها حادث بشود، توصیف باید بر اساس قانون کدام کشور انجام بشه؟ خب برای پاسخ به این سوال به طور کلی دو دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول این است که میگوید قانون مقر دادگاه صلاحیت دارد برای انجام توصیف. به زبان ساده تر، اگر دعوا در دادگاه ایران مطرح شد، توصیف این که دعوای ارث جزء احوال شخصی است یا جزء اموال به موجب قانون ایران و به موجب نظام حقوقی ایران انجام خواهد شد. و اگر همین دعوا با همین مشخصات با همین طرفین در دادگاه‌های فرانسه مطرح شد، اونجا باید بر اساس قانون فرانسه تعیین بشود که این ارث جزء احوال شخصی است یا در دسته اموال قرار می‌گیرد. همینطور مسئله اهلیت، اینکه آیا فردی اهلیت داشته برای انعقاد قرارداد یا خیر، آیا این در دسته احوال شخصی قرار میگیره یا در دسته قراردادها، یا اهلیت در صدور اسناد تجاری آیا جزء دسته احوال شخصی است یا دسته اسناد. در اینجا یک عده معتقدند که قانون مقر تعیین کننده این است که رابطه حقوقی در کدام دسته قرار میگیره، و منظور از قانون مقر هم در جلسه گذشته توضیح دادیم دیگه، یعنی قانون کشوری که دادگاه در اونجا مستقر هست و تابع نظام حقوقی اون کشور هست. دسته دوم معتقد هستند که در اینجا باید به قانون سبب مراجعه کرد. این اصطلاح قانون سبب هم اینجا به کار میره. منظور این است که باید ببینیم که این رابطه حقوقی بر اساس چه قانونی، بر اساس کدام نظام حقوقی شکل گرفته، و ببینیم که این رابطه در اون نظام حقوقی که مسبب رابطه بوده است چگونه توصیف می شود. مثلا زن و شوهر فرانسوی زندگی می کردند، زوج مثلا فوت کرده، اینجا ارث چون رابطه ارث مربوط به فرانسه هست و متوفا فرانسوی هست، اموالش در فرانسه هست، میگیم که کاری نداریم که در کدام دادگاه مطرح شده، چون متوفا فرانسوی است اینجا باید بر اساس اون قانون خارجی که سبب ایجاد تعارض قوانین شده است توصیف انجام بشه. پس قانون مقر میگه طبق قانون کشوری که دادگاه در اونجا مستقره، قانون سبب میگه چی؟ قانونی که رابطه حقوقی بر اساس اون ایجاد شده، قانونی که در واقع برمیگرده علل قاعده به یک قانون خارجی در بیشتر موارد. خب استدلال های این دو دسته چیست؟ چرا اینا میگن قانون سبب، چرا اونا میگن قانون مقر؟ طرفداران روی کرده قانون سبب بیشتر نظرشون بر این هست که چون این رابطه حقوقی در نظام حقوقی دیگری شکل گرفته و مبناش اصلا خارج از نظام حقوقی کشور مقر دادگاه هست، به ثواب و به حقیقت نزدیکتر این هست که بر اساس قانون سبب توصیف انجام بشه. مثلا میگم خب این فرد در فرانسه بوده، مثلا تبعه فرانسه هست، حالا که فوت کرده چون رابطه حقوقی یک رابطه فرانسوی هست، قانون فرانسه اولا هست برای این که توصیف بکنه. یا در مورد نفقه، مثلا زن و شوهر ایرانی برن در فرانسه و خانوم دعوای نفقه رو مطرح بکنه یا دعوای مهریه رو مطرح بکنه، در اینجا دادگاه فرانسوی میتونه اینطور استدلال بکنه یا حقوقدان فرانسوی اینطور استدلال خواهد کرد که آقا اینها ازدواجشون در یک نظام حقوقی دیگری شکل گرفته، مفاهیمی که در اون نظام حقوقی وجود داره ممکنه اصلا در این نظام حقوقی ما معنا نداشته باشه. مثلا مهریه یا نفقه مفاهیمی است که عمدتا در نظام‌های حقوقی کشورهای اسلامی موضوعیت داره، در نظام حقوقی فرانسه شاید معنادار نباشه. خب اینجا باید چه کار کرد؟ اونجا حقوقدان فرانسوی توصیه میکند که بر اساس قانون سبب، یعنی قانونی که این رابطه بر اون اساس شکل گرفته، که میشه قانون ایران، قاضی فرانسوی توصیف کنه و بعد بگه حالا نفقه مثلا چون در ایران جز احوال شخصی است، پس منم میرم سراغ این که ببینم در نظام حقوقی فرانسه قانون حاکم بر احوال شخصیه کدام است؟ اما طرفداران قانون مقر چی میگن؟ اونها هم آیا حرف حساب دارند یا نه؟ اونها هم به نکته اساسی اشاره میکنند که به نظر من از نظر تکنیکی بسیار قابل تأمل هست و اون اینه که اصل این است که دادگاه قانون کشور خود را اعمال میکند. این اصل دیگه. پس ارجاع به قانون سبب که قانون خارجی ممکنه باشه برای توصیف یک امر استثنایی و خلاف اصل. این امر استثنایی و خلاف اصل باید یه توجیهی داشته باشه و اون توجیه نمیتواند چیزی باشد بجز اجازه قانونگذار. بخوایم سادش بکنیم باید اینطور بگیم که آقا در حقوق بین الملل خصوصی قرار ما در یک شرایط خاصی به طور استثنایی اجازه بدیم قانون خارجی اجرا بشه. بسیار خوب. توصیف گام اول است. ممکنه در ادامه این مسیر منجر به اجرای قانون خارجی بشود یا نشود. ما هنوز مجوزی برای اجرای قانون خارجی نداریم. بله، اگر توصیف کردیم گفتیم احوال شخصی است، بعد احوال شخصی گفت که تابع قانون ملی است، بعد تابعیت طرف خارجی بود، اون موقع تازه میتونیم قانون خارجی رو اجرا بکنیم. اما تا آن زمان قانونگذار هر کشوری اجازه اجرای قانون خارجی را نمیدهد. پس از نظر تکنیکی هم که نگاه بکنیم و با عنایت به ماده 5 قانون مدنی که مبین اصل سرزمینی بودن اجرای قوانین هست، ما مجوزی برای اجرای قانون خارجی نداریم. پس باید قانون مقر در توصیف که در گام اوله، مرحله اوله، قانون مقر مبنا و معیار باشد برای توصیف، یعنی برای تشخیص این که این رابطه حقوقی جزء کدام یک از دسته های ارتباطی است. البته من با وجود این که مثل اغلب نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی این استدلال را میپذیرم که قانون مقر اولا هست برای توصیف، اما توجه شما رو جلب میکنم به استثناءاتی که بعضی نویسندگان ذکر کردند. اونها معتقدند که درسته قانون مقر باید در توصیف مورد استناد قرار بگیره و مبنا باشه، اما توجه باید کرد به این که به هر حال گاهی یک ابهامات و یک اشکالاتی ممکنه به وجود بیاد و اون ابهامات و اشکالات عمدتاً ناشی از این است که در نظام حقوقی مقر دادگاه ممکن است آن نهاد حقوقی که در یک کشور دیگری وجود داشته و شکل گرفته به درستی شناسایی نشه. اینکه چه جور نهادیه، یعنی چی، چه تعهداتی ایجاد میکنه، ممکنه معلوم نباشه. تو همون مثال ما قاضی فرانسوی درک روشنی از مفاهیمی مثل نفقه یا مهریه نداره. باید چه کار بکنه؟ برای اینکه بخواد توصیف بکنه باید اول بدونه اینا چه جور نهادهای حقوقی هستند. پس به عنوان استثنای اول یا ملاحظه اول معمولا توصیه می شود که قاضی در توصیف برای شناخت نهاد حقوقی به حقوق خارجی توجه بکنه. به حقوق کدوم کشور، به قوانین کدوم کشور، به همون کشوری که این رابطه حقوقی اونجا ایجاد شده باید توجه بکنه. پس استثناء اول یا ملاحظه اول در صلاحیت قانون مقر برای توصیف اینجا هست که نهاد هر نهاد حقوقی را باید آنچنان که در حقوق خارجی یعنی در نظام حقوقی سبب رابطه حقوقی را ایجاد کرده شناخت. یعنی قاضی فرانسوی باید درک بکنه که مفاهیمی مثل نفقه یا مهریه در حقوق ایران یا هر نظام حقوقی کشورهای اسلامی دیگر چه جور نهادیه؟ آیا نهاد پولیه؟ یه نهاد مالیست؟ یه نهاد قراردادیست؟ یا بخشی از روابط زناشویی هست؟ اینو باید بتونه درک بکنه و برای این درک نیاز داره که بیاد ببینه که حقوقدان ایرانی و حقوقدان مسلمان نفقه و مهریه را چگونه ادراک می کند. استثناء یا ملاحظه دوم که بعضی از نویسندگان هم بهش اشاره کردن در مسئله توصیفات فرعی هست. توصیف فرعی در واقع برمی گرده به این که ما گاهی یک توصیف اصلی داریم که مثلا میگیم که این رابطه حقوقی مربوط به اسناد هست، بعد میگیم خود اسناد ممکنه به دو دسته تقسیم بشند، اسناد رسمی و اسناد غیر رسمی، یا ممکنه بگیم که این رابطه حقوقی مربوط به امواله، بعد اموال رو دوباره به دو دسته تقسیم میکنیم، اموال منقول و اموال غیر منقول. در اینجا مسئله توصیف فرعی مطرح میشه، اینکه این مال منقول است یا غیر منقول، این سند رسمی است یا غیر رسمی. در اینجا بیشتر نویسندگان معتقدند که اگر توصیف ما منطبق شد با توصیف قانون سبب، دیگه برای توصیف فرعی باید بریم سراغ قانون خارجی، ببینیم اونجا این مال را منقول میدانند یا غیر منقول، اونجا این سند رو رسمی میدونند یا غیر رسمی. جمع‌بندی میکنم بحث رو تا اینجا. گفتیم که اولین گام در تعارض قوانین توصیف هست. توصیف یعنی چی؟ یعنی قرار دادن یک رابطه حقوقی در دسته های ارتباطی. دسته های ارتباطی چی بود؟ روابط حقوقی که با همدیگه هم جنس و همگون هستند، مثل احوال شخصی، اموال، اسناد الی آخر. سوال کردیم که حالا توصیف باید به موجب چه قانونی انجام بشه؟ به موجب قانون مقر یا قانون سبب؟ گفتیم طرفدارانی داره، استدلال هایی میتوان برای هر کدام از آنها مطرح کرد، ولی کفه ترازو به نفع این هست که تایید بکنیم که قانون مقر مناسب تر هست برای توصیف. با وجود این در دو جا قانون خارجی که همون قانون سبب هست میتونه در توصیف مؤثر باشه و دخالت بکنه، یکی در شناخت ماهیت اون نهاد حقوقی که برای قاضی در اون کشوری که داره رسیدگی میکنه احتمالا ناشناخته است یا متفاوته، مثلا تو نظام حقوقی کشورهای کامن لو یه نهادی هست منم خیلی دقیق نمیدونم چیه، بهش میگن تراست، بعضی هم میگن شبیه نمیدونم وقف، بعضی هم میگن شبیه چیزای دیگه است. حالا این من خیلی تخصصی در حقوق مدنی تطبیقی ندارم، میگن شبیه نمیدونم خیریه است، نمیدونم شبیه شرکته، بالاخره ماهیت های متفاوتی براش ذکر میکنن دیگه، حقوقدان ایرانی یا مثلا قیمومته یا هر چیز دیگه. حقوقدان ایرانی برای شناخت تراست باید به نظام حقوقی انگلیس مراجعه بکنه. حقوقدان انگلیسی برای شناخت مهریه و نفقه باید به نظام حقوقی ایران مراجعه بکنه. ببینید این چه جور رابطه حقوقی است؟ مالیه یا جنبه زناشویی و شخصی داره؟ و استثنای دوم بحث توصیفات فرعی بود که اشاره کردیم، مثلا مال منقول یا غیر منقول، سند رسمی است یا غیر رسمی. در اینجا هم باید به قانون خارجی یا قانون سبب توجه بکنیم. خب من در اینجا بخش اول فایل صوتی رو قطع میکنم، یک تنفسی داشته باشم و بعد از چند ثانیه ادامه بحث رو خواهیم داشت و پی خواهیم گرفت. متشکرم.